رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر باره به شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 4 نوامبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما عزیزان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. جان کری در قاهره خواستار اصلاحات دموکراتی در مصر شد. پاریس خبر درمانی کشته شدن دو خبرنگار فرانسوی را تصدیق کرد و 4 محبوس سیاسی ایرانی به خاطر وضع طاقت فرسای محبس دست به گرسنه‌نشینی زدند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در قاهره با همتای مصریش نبیل فهمی مذاکرات انجام داد. این نخستین سفری جان کری به مصر بعد برکناری رئیس جمهور محمد مرسی در 4 ماه پیش است. وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با نبیل فهمی از مردم مصر دعوت نمود که اصلاحات دموکراتی را ادامه دهند. نو افزود که آمریکا دوست و همپیمان مصر است و میخواهد به این کشور کمک نماید. سفر جان کری به قاهره یک روز پیش از شروع مرافعه دادگاهی محمد مرسی صورت گرفت. رهبر پیشین مصر در تحریک برای کشتار اعتراضگران در کانال کاخ ریاست جمهوری در تقریبا یک سال پیش عیبدار می شود. از این پیش واشنگتن بخشی از کمک های همساله خود با مبلغ 1.5 میلیارد دلار را به دلیل عدم پیشرفت دموکراتی و خشونت علیه جانبداران محمد مرسی در مصر منجمد کرده بود. جان کری در جریان سفر 9 روزه‌اش به شمال آفریقا و خاورمیانه از عربستان سعودی، اسرائیل، اردن و الجزایر هم دیدن میکند. وزارت امور خارجه فرانسه خبر کشته شدن دو خبرنگار فرانسوی را در شمال مالی تصدیق کرد. خبرنگاران رادیوی بین‌المللی فرانسه گلن دیولپون و کلود وریون صبح روز شنبه در شهر کیدل از سوی افراد مسلح را بوده و بعداً اعدام شدند. وزارت در این باره با تکیه به اطلاع والی منطقه تینزاواتن پول ماری سیدیبه و نماینده نیروهای امنیتی مالی خبر داده است. این اطلاع را منبعها در جنبش ملی برای آزادی آزاواده، یک سازمان جدای خواهی توارخ های مقیم شمالی مالی نیز تایید نمود. نشریه لیمانده با تکیه به گفته های والی سیدیبه می نویسد که چند دقیقه بعد از دنبالگیری آدم ربایان جسد های خبرنگاران فرانسوی با ایز تیر در 10 کیلومتری شهر آشکار شدند. گفته می شود که آدم ربایان 4 نفر و سواری ماشین تویوتا بودند. آنها دیپون و وریون را در نزد منزل امبیری اگگیسا یکی از رهبران تورخ ها را بودند. خبرنگاران رادیوی بین المللی فرانسه بار دوم به کیدل آمده بودند. از این پیش ماه ایول آنها به خاطر انعکاس دور اول انتخابات ریاست جمهوری وارد این شهر شده بودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. 4 محبوس سیاسی ایرانی از جمله حامی حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی به نشان اعتراض از شرایط بود و باش در محبس دست به گرسنه‌نشینی زدند. مایده دختر سلطانی به رادیوی فردا گفت پدرش گرسنه‌نشینی را روز 2 نوامبر در روز 60 سالگیش علیه دسترسی نداشتن محبوسان دیگراندیش به خدمات طبی در زندان ایوین و دیگر محبس‌های کشور شروع نمود. عبدالفتاح سلطانی همراه با برنده جایزه صلح نوبل شیرین بادی مرکز دفاع از حقوق بشری ایران را تأسیس کرده بود. او سال 2011 با چند اتهام از جمله اعمال ضد دولتی به 13 سال محبس محکوم شد. سال 2009 آقای سلطانی در نیونبرگ به جایزه بین‌المللی حقوق بشر مشرف شده بود. و دادگاهی مخصوصی نظامی بنگلادش دو شهروند کشور را که در خارج به سر میبرند برای جنایت علیه بشریت زمان جنگ با پاکستان برای استقلال بنگلادش در غیبشان به اعدام محکوم کرد. یکی از آنها رهبر جمعیت مسلمان های بریتانیا و بنگلادش چودری موین اودین در لندن و دیگری اشرف الزمان در نیویورک به سر میبرند. آنها در بودن و کشتار 18 نفر 9 استاد دانشگاه 6 خبرنگار و 3 طبیب در ماه دکبر سال 1971 عیبدار می شوند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. به این نشانی ها انگوش بزنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
موجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محور های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شود.
وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. پشتیبانی با دستور و هدایت در نوروزگاه دوشنبه معرکه تبلیغاتی نامزد به مقام رئیس جمهور امام علی رحمان برگزار شد. تاجیکستان دیگر کشوری شکوفا نیست، چرا در شاخص نوی سازمان لیگاتوم تاجیکستان 8 زینه پایین رفته است؟ و تحریک طالبان پاکستان آیا پراکنده می شود؟ بعد از کشتاری حکیم الله مسعود رقابت در این گروه اوج می گیرد. معرکه تبلیغاتی حزب حاکم خلق دموکراتی با پشتیبانی از نامزدی امام علی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری روز 6 نوامبر با یک کنسرت باشکوه در نوروزگاه دوشنبه انجام یافت. همایش که روز یک شنبه 3 نوامبر با ابتکار سازندگان وطن بخش جوانان حزب حاکم برگزار شد، با گفته سازمان دهندگانش باید پشتیبانی نسل جوان تاجیکستان با نامزدی امام علی رحمان را نمایش می‌داد. اما به نظر می رسید که تعداد اعظمی شرکت کنندگان نه با خواهش خود بلکه با دستور و هدایت رهبران دانشگاه ها و اداره و مؤسسه ها به نوروزگاه آمدند. تفصیل بیشتر را در این باره از عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
محمد سعید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه در این معرکه جنبستی تبلیغاتی از خدمت‌های رئیس جمهور فعلی و داوطلب کرسی پرزیدنتی امام علی رحمان یادآور شده گفت: میری دوشنبه افزود بر پایه نظرپرسی ها میتوان گفت که ساکنان پایتخت در روز انتخابات از نامزدی امام علی رحمان جانبداری خواهند کرد. معرکه تبلیغاتی با ترانه ها در اجرای آوازخوان های از قبیل بختیار ابراهیموف و ذکر الله حکیم در وصف امام علی رحمان ادامه پیدا کرد. همچنین بعد از اجرای یک و یا دو ترانه، نماینده های قشرهای گوناگون جامعه سری منبر آمده از رشد تاجیکستان در دوره رهبری امام علی رحمان ستایش کردند. تماشابینان و شرکت داران این معرکه تبلیغاتی که عمدتاً از دانشجویان و کارمندان نهادهای طب و معارف دوشنبه عبارت بود، شعارهای مثل امام علی رحمان کفل وحدت و ثبات جامعه، مرام نامزدی ما زندگی شایسته در دست داشتند، اما ظاهراً بخش اعظمی آنها با دستور به این معرکه سفربر شده بودند. ملکه زاهد و دانشجوی دانشگاه صاحب کاره و خدمت دوشنبه گفت او و همسبقانش با دستور صدارت این مکتب عالی به اینجا آمدند.
از دانشگاه سپر هستن کسان که ما به همین جمعومت بیاییم.
اما در صحبت‌های علاهیده با آزادی بسیاری ها گفتند که با خواهش خود به این معرکه آمدن، زیرا از سیاست‌های امام علی رحمان واقعاً پشتیبانی میکنند. سازندگان وطن قنات جوانان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و از مبتکران معرکه تبلیغاتی پرزیدنت من نیت داشت به این چاره‌بینی در تمام کشور نکمتر از 110 هزار نفر را جلب کند. اما ادهم میرسعید رهبر این سازمان در صحبت با آزاده گفت در این چاره‌بینی افراد بیشتر از انتظارات آنها شرکت کردند.
چاره‌بینی بسیار سطحی بلند گذاشت، 7000 رو پیش بینی کردیم، لیکن ما فکر میکنم که زیاد از 7000 نفر جمع شدن، برای که تنها در ولایت خسوف زیاد از 50-60000 تا 73000 مردم جمع شده بود. این حکم این چاره‌بینی اومدی است، ما سرشمار نمیکنیم، با قیدگیری نمیکنیم، این چیزی آزاد بود. از روی تحلیلی که ما از مقدار آدم ها قریب زیاد از 7000 بود.
معرکه تبلیغاتی پرزیدنت من در منطقه های کشور ختلان و بدخشان و سوخت 2 نوامبر با اشتراک جوانان برگزار شده بود. رهپیمایی و گرد همایی های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در حال صورت می گیرند که برگزار کردن عین چنین چاره‌بینی از سوی دیگر حزب های سیاسی فعلا در تاجیکستان غیر قابل تصور است. شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید موافق قانون انتخابات ستاد هر یک نامزد به مقام رئیس جمهوری حق برگزار کردن چنین چوربینی های عمومی را دارند.
لیکن اگر همین گونه عمل ها را نماینده های دیگر ستاد های نامزدها به مقام رئیس جمهور دایر میکردند، البته این باعث نگرانی مقامات دولتی میشد و آنها کوشش میکردند که مانع ایجاد کنند. در ملاقات و صحبت هایی که نامزد حزب خلق دموکرات داشت، مقامات دولتی در ورزشگاه های بزرگ مردم جمع کردند، اما دیگر نامزدها به چنین عمل دست دادند یا از جمع کردن شهر ساکنان محل مشخص خودداری کردند یا شماره محدود جمع کردند با نمایندگی از چند شهر و ناحیه یک منطقه.
مصاحبه ما افزود با این وجود نامزدهای دیگر به مقام پرزیدنتی به شرط بازی تعیین کرده حکومت رضا هستند و به آن اعتراض هم نمی کنند. با تاکید شاکرجان حکیموف این دلیل به اصطلاح سنعی بودن دیگر نامزدها به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان است. با ورقه انتخاباتی ریاست جمهوری روز 6 نوامبر نام و نسب 6 نامزد: امامعلی رحمان از حزب حاکم خلق دموکراتی، اسماعیل طلبکوف از حزب کمونیست، عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیست، سید جعفر اسمونوف از حزب دموکرات، طالبگ بخاریف از حزب اگراری و علمجان بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان شامل شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مبارکه تبلیغاتی به خاطر حمایت از نامزدی رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان در انتخابات روز 6 نوامبر در نوروزگاهی شهری دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. پژوهشگاه لگاتو مقرش در لندن در گزارش سالانه شاخص شکوفایی 2013 که روز یک شنبه 3 نوامبر نشر شد، موقع تاجیکستان را 8 زینه پایین برده است. در رده‌بندی امسال تاجیکستان در مقام 94 جای گرفته است، در حالی که یک سال پیش کشور در زینه 86 قرار داشت. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم.
تاجیکستان به صورت عموم در شاخص شکوفایی 2013 از همه کشورهای آسیای مرکزی عقب مانده، در پهنای پسا شوروی تنها از ارمنستان و آن هم یک زینه پیش گذشته است. در این رده‌بندی قزاقستان در زینه 47، روسیه 61، ازبکستان 63، قرغیزستان 80 و ارمنستان مقام 95 را اشغال کرده اند. پژوهشگاه لگاتوم از سال 2009 شاخص سالانه شکوفایی کشورهای دنیا را نشر میکند. هدف از این رده‌بندی معلوم کردن مناسبترین مکانهای دنیا برای زندگی است. در همه 5 گزارش سالانه این بنگاه تحلیلی، نروژ بهترین مکان دنیا برای زندگی اعتراف شده، از سوئیسریا جای دوم و کانادا سوم را گرفتند. پژوهشگاه لگاتوم شاخص شکوفایی هر کشور را بر پایه امور اقتصادی و پرسش احساس و تأثیرات ساکنان این کشور و همینطور خارجیانی که به خاطر کار یا تحصیل و یا برای پناهندگی به این کشور آمده اند معین میکند. تاجیکستان از نگاه رشد اقتصادش در بین 142 کشور در زینه 100 می آید. میزان میانه رشد اقتصاد کشور در 5 سال اخیر 4.3% و سطح اعتماد به نهادهای مالی تاجیکستان 72.7% برابر شده. 83% مردم از معیارهای زندگی در این کشور اظهار قناعت کرده اند. به صورت عموم نرخ آغاز تجارت در تاجیکستان برابر 27% مجموعی درآمد ملی برابر شده است که 860 دلار را تشکیل می دهد. 73% در تاجیکستان گفتند که در وقت ضرورت می توانند به کمک دیگران امید بندند. 51% تاجیکستان را یک مکان مناسب برای زندگی مهاجران خارجی خوانده، اما 52% گفتند که فساد در ادارات دولتی و عرصه تجارت تاجیکستان طبیعت سراسری گرفته است. تاجیکستان اما از نگاه شرایط صاحب کاری و امکانات رشد در مقام 108 جای گرفته. بنابر این گزارش، برای تحقیقات و تهیه شرایط پیشرفت تنها مبلغی برابر 0.1% مجموعی محصولات داخلیش را مصرف میکند. این نظر به سطح جهانی 8 مرتبه و از غالب سبقت امسال نروژ 17 مرتبه کم تر بوده است. در عین زمان از لحاظ دو معیار دیگر این بخش گزارش، تاجیکستان جای برای افتخار دارد، چون که از هر 100 ساکن این کشور 92 نفرش صاحب تلفن موبایل بوده. 85% مطمئنند که اگر سخت کار کنند با پیشروی نائل می شوند. گزارش سطح مراعات حقوق بشر در تاجیکستان را طبق جدول 10 خالیش 5 از 3 خال بها داده از نگاه امنیت مردم این کشور پس از شوروی را در مقام بلندتری 57 گذاشته است. سطح آزادی های شهروندی در تاجیکستان طبق جدول 7 بلی همگی بهای 2 گرفته است. این نشان داد در سطح جهان 4 از 7 و در نروژ 7 بل برآورد می شود. با این وجود 74 درصد پرسیده شده ها در تاجیکستان گفتند که از سطح آزادی بیان که برایشان داده شده است خوش و راضی اند. به صورت عموم در این بخش گزارش پژوهشگاه لگاتوم تاجیکستان را از نگاه مراعات آزادی های شخصی در مقام خیلی پایانی 113 هم جای داده است، اما از نگاه سرمایه اجتماعی که از جمله بر پایه توجه ساکنان هر کشور با کارهای ثواب و خیریه حساب و کتاب می شود، تاجیکستان در مقام بلندتری 70 قرار دارد. 46 درصد در این کشور ادعا دارند که در یک ماه اخیر دست کم یک کار خیر انجام دادند. 11.4 درصد گفتند که در این یک ماه اخیر خیر و صدقه دادند. 45 درصد گفتند که در این مدت به مردمی برایشان ناشناس کمک رساندند.
هر زنه پایین رفتن تاجیکستان در شاخص شکوفایی که پژوهشگاه لگاتومی لندن انجام داده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در حالی که مقامات پاکستان کشته شدنی حکیم الله محسود رهبر پیشین تحریک طالبان را ضربه به تلاش ها برای تأمین صلح و ثبات نامیدند، کابل اظهار نمود که این حادثه بر روند مذاکرات صلح با طالبان تأثیری نخواهد داشت. جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل با ابراز این نکته اظهار نمود که افغانستان نیز مخالف استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین در قلمروی کشوری همسایه است.
یکی تاثیر همچون یک موضوع بالای پروسه صلح افغانستان چی بوده میتونه، اگرچه فرضی هم است، اما ما میتونم خدمتتون بگویم که کدام تاثیر نخواهد داشت. پروسه صلح افغانستان با افغان هاست، با مخالفین مسلح دولت افغانستان که افغان هستند. دولت افغانستان در اصول با انجام حملات طیارات بی پیلوت که در اکثر موارد در برگیرنده تلفات افراد ملکی و بیگناه هست مخالف است.
رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود روز جمعه بر اثر ضربه هواپیمای بی‌سرنشین کشته شد. بر پایه برخی خبرها مراسم جنازه او روز شنبه در شهر میرانشاه برگزار گردید. تحریک طالبان از گروه های تندروی پاکستان بوده، از شریکان گروه طالبانی افغانستان محسوب می شود. اسلام آباد در رابطه با کشتار رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان از ضربه هواپیمای بی‌سرنشین با ایالات متحده اعتراض کرد. روز شنبه سفیر آمریکا در اسلام آباد با وزارت امور خارجه پاکستان احضار شد. مقامات پاکستان میگویند حکیم الله محسود در حال کشته شد که آنها با طالبان پاکستان وارد مذاکرات شدند. حکومت نخست وزیر نواز شریف زیر فشار رقیبان سیاسیش جماعت اسلامی و تحریک انصاف پاکستان برای شروع مذاکرات صلح با طالبان به خاطر ختم بمب گذاری و حمله های انتحاری در کشور راضی شده بود. منبع‌های رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفتند که هیئت حکومت پاکستان عبارت از 12 منصبدار ارشد روز 30 اکتبر با نمایندگان تحریک طالبان پاکستان مذاکرات مخفی انجام داد و قرار بود که ملاقات نوبتی روز 2 نوامبر برگزار شود. با تکیه به این نکته وزیر امور داخلی و نظارت از بالای مواد مخدر پاکستان چادری نثار علی خان امریکا را در لطمه زدن به مذاکرات صلح با طالبان عیبدار نمود و گفت که اسلام آباد همه بخش‌های همکاری با امریکا را بازنگری خواهد کرد. روز شنبه در یک جلسه مخفی فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در یک موضع وزیرستان شمالی منطقه هم مرز با افغانستان خان سعید سینر را رهبری نوی گروه اعلان کردند. اما کارشناسان میگویند خان سعید سینا از احترامی که حکیم الله محسود میان رهبران تحریک طالبان پاکستان داشت برخوردار نیست. حکیم الله محسود قبلا رهبر بخش های تحریک طالبان در منطقه های خیبر و آرکزی بود و با حمله های جسورانه به نیروهای امنیتی پاکستان و با آتش کشیدن چند کاروان ماشین ها با مواد سوخت به نیروهای بین المللی در افغانستان میان جنگجویان صاحب اعتبار شده بود. اما خان سعید سینا نه فقط این گونه آبرو ندارد، بلکه حتی یگان مکتب یا مدرسه را ختم نکرده است. با وجود این برخی از کارشناسان میگویند که عین حال خان سعید یگانه نامزدی ارزنده به مقام رئیس تحریک طالبانی پاکستان است، هرچند تعییناتش شاید آتش رقابت قدیمه برای سروری به این گروه افراطی را دوباره فروزان کند و حتی باعث به گروه‌های علیحده تقسیم شدن بگردد. بر پای خبرها دو نفر دیگر، مولا فضل الله و عبدالولی که با نام عمر خالد خراسانی معروف است، نامزدهای احتمالی به مقام رهبری تحریک طالبان پاکستان بودند، اما آنها را با وجود در صدارت قرار داشتنشان بیگانه می‌خوانند، زیرا مولا فضل الله از ولایت ملاکند است و عبدالولی به قبیله مهمند تعلق دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سفارت امریکا در دوشنبه اعلام داشت که برای بازسازی دو مدرسه در تاجیکستان $150,000 جدا کرده است که یکی از آنها مدرسه میررجب دادخواه در کانی بادام است. این مدرسه تاریخ بیش از 400 ساله داشته، ولی زمان شوروی به زندان کودکانم تبدیل شده بود. گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
مدرسه میر رجب دادخواه و در کنار آن مدرسه دخترانه بی بی آیم در شهر کانی بادام در عصرهای 16 و 17 میلادی بنیاد یافتند. به گفته تاریخ شناسان محلی، آنها طول عصرها مرکزهای تعلیم جوانان و دختران محسوب میافتند، اما دوره شوروی یکی را بسته در بنای دیگری زندان بچگانه را جا داده بودند. در روزهای ما این یادگاری های قدیمه به حیث آثار تاریخی حفظ می شوند. آثارخانه در بنای مدرسه میر رجب دادخواه در کانی بادام از دو ایوان بزرگ، مناره و 26 حجره عبارت است. فرقت ابراهیموف، سروری این آثارخانه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا در تالارهای آن حدود 7000 نگاره به معرض نمایش گذاشته شده است. این نگاره ها به گفته ای وی زمان استقلالیت تاجیکستان از دست ساکنان جمع آورده شدند، چون که دوره شوروی تمام کتاب و دارایی های مدرسه ها به تاراج رفته بود.
یعنی مدرسه میرجب دادخو وقتی که دروازه 1700 سال و ساخته شدگی بود، یک دری که کهنه و فرسوده بری مینمود، لیکن وی حلقه زنجیری تیلوگی داشت، تقریبا 6-7 کیلوگرم رو در بر می داشت. دوری سویتی و ام مسکو اومده میبینن که همون کلفیناش تیلوگین بوده چون طرفش بعد دوزون و بدینخی مسکو گرفته میرن بچه.
مصاحبم همچنین گفت روزهای ما نیز چند موسپیده که حلقه و دیگر آرائشات تیلایی مدرسه های کانی بادام را با چشم خود دیده اند بر حیاتند. در حال حاضر فرهنگ دوستان محلی به گفته وی در تلاش دریافت این آثار گرانبها در موزه های روسیه و برگردانیدن یا حد اقل نسخه برداری آنهایند. به گفته آقای ابراهیموف نزدیک $80,000 یاری مالی سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه به خاطر تعمیر دیوار و بام بنا و تأمین آثارخانه با تجهیزات معاصر است. بنای مدرسه های میر رجب دادخواه و بی بی آیم در کانی بادام با طرح خاص شرقیانه، دیوارهای از خشت گل، گنبدها و دروازه های کندکاری خود میان انشاءات های زمانوی فرق می کنند، ولی دیگر آنجا درس های اسلامی نمی گویند. مدرسه بی بی آیم را در عصر 16 میلادی میر علی نام شخص بنیاد کرده به نام دخترش گذاشته است. بی بی آیم در آنجا به دختران درس می گفته است. ناظر جان عارفوف، معاون شعبه فرهنگ شهر کانی بادام، میگوید بلشویک ها بنای قدیمی مدرسه دخترانه کانی بادام را اول بسته، سپس آن را به زندان تبدیل داده بودند.
مدرسه آیم سال 53 فروبا شده بود، افسخانه شده بود. من همونجا در کارگر یتکی کلانه بودم، بچه هایی که تا 18 ساله همونجا بوده خواه میکردم. بعد افسخانه شدنش بود جانده علاقه 70% همین مدرسه اماباین رفته که بود 60-70. فقط که ما دروی همین دو قوته شنانده سود بچه های کامیره و خواه میکردیم داور با دیتکلانه با همون گپ گوش نکردیم.
همصحبتم افزود در نیمه دویومی سالهای 82 عصر گذشته، زمان بازسازی گربچاوی، حبسخانه از بنای مدرسه به دوشنبه کوچ داده شد و ساکنان این یادگاری قدیمی خرابگشته خود را دیگر باره تعمیر و ترمیم کردند. به گفته مسئولان آثارخانه جایگیر در مدرسه میررجب دادخواه شهر کانبادام، روحانیان محلی تا 5 سال آخر تلاش داشتند آن را به مسجد و تعلیمگاه دینی تبدیل دهند، اما با تصمیم وزارت فرهنگ آن به آثارخانه تبدیل یافته است. به گفته فرقت ابراهیم، افسرور این آثارخانه، درهای آن برای تماشاگران به طور رایگان باز است و بیننده های اصلی مکتبخانها، سالخوردگان و مهمانان کانبادامند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاریخ مدرسه ای که زمانی شوروی به زندان کودکان تبدیل شده بود و اکنون بازسازی می شود. یک سازمان بین المللی از باقی ماندن ازدواج دختران نابالغ در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. سببی از بین رفتن نکاح های بر وقتی در چیست؟ از گزارش همکارمان برنامه قادر دخت می شنویم.
بنابر یک پژوهش بخش اهالی سازمان ملل متحد، نزدیک به 14% دختران نابالغ تاجیکستان پیش از وقت ازدواج کردند. دیانا اسماعیلوا، مسئول این پژوهش، روز 1 نوامبر به رادیوی آزادی گفت:
این پژوهش در همدستی با مقامات مسئول، سازمان‌های اجتماعی، مرکزهای بحرانی و کارشناسان ساحه انجام داده شده است.
این در حالی است که 3 سال پیش کدکس آیله تغییر یافته، سن ازدواج به جای 17-18 سالگی مقرر شد. مقامات میگویند این تغییر تعداد نکاح زود را کاهش داد و بنابر آمار رسمی در سال 2012 همگی 89 نکاح بر وقتی آشکار کرده شده است. اما پژوهشگران میگویند در عمل تعداد چنین ازدواج ها خیلی زیاد است. به نظر آنها دخترانی که بر محل شروع میکنند سواد بلند ندارند و معرفت حقوقیشان نیز در سطح پست است. با آنها در خانواده شوهر دچار خشونت از جمله زورآوری شهوانی میگردند. با تاکید آنها نکاح بر محل دختران را از حق اساسی آنها تحصیل محروم میکند که برای زندگی آینده شان پیدا کردن جای کار و تامین زندگی شایسته مهم است. محرومیت از تحصیل میتواند به تمام روزگاری منبعد داشون تاثیر بد گذارد. این دخترانی که حالا خودشون کودک هستند نمی توانند مادر خوبی برای فرزندانشون باشند و آنها را خوب تربیه کنند. در همین زمینه یک تحقیقات دیگری را مرکز خودشناسی زنان نزد حکومت شهر دوشنبه انجام داده است که گفته می شود 18% زنهایی که به این مرکز مراجعه کردند بر محل ازدواج کردند و امروز با مشکلات روانی و اجتماعی، حقوقی و اقتصادی دچار آمدند. پژوهشگران مرکز سبب‌های ازدواج بر محل را اقتصادی، به شوهر دادن دختر به آیله سبکی می آورد، جنبه سنتی، از همه مهم آیله است، اگر شوهر اجازه دهد می خوانم یا کار می کنم، و استریوتیپی که در جامعه وجود دارد، بعد 19 سالگی پیر دختر می شوم، ارزیابی می کنند. تحمینه دولت و یک مسئول این مرکز می گوید:
بعد از صحبت با چنین جوان دختران معلوم می شود که آنها غیر خواهش خود اولادار شدند. این پیش از همه حقوق آنها را پایمال می کند. سطح معرفت ناکی حقوقی آنها پست است و والدین دختران معلومات ندارند.
اما با اندیشه متخصصان ساحه طب، جسم زنهایی که بر محل ازدواج میکنند هم از جهت روانی و هم جسمانی برای نسل آفری پورا آماده نیست و حامله شدن برای سلامتی آنها خطر دارد و زنی حامله میتواند به دشواری زیاد روبرو شود. با آنها ویرانشوی حالت پسیخالوگی، حاملگی خطرناک، تولد پیش از مهلت و بزرگیاتی تهدید میکند. شمسیدین قربانوف، سرور مرکز طبی نسل، میگوید برای آنها در دوره حملداری خوف گرفتاری به عارضه های زیاد مثال خون روی، بلند شوی فشار خون و رم کردن بدن و غیره زیاد است.
خودشان جریان حمله‌زایی با آرزوها روبرو می‌شوند و می‌فهمند. یعنی خوف در میان کودکان آنها و این مادرانی که حمله‌زار می‌شوند زیادتر واخورده می‌شوند.
شمسیدین قربانوف می‌گوید این روند به گنوفند ملت نیز تاثیر بد می‌رساند، زیرا این مادران جوان نمی‌توانند فرزندان سالم به دنیا آورند. دفتر بخش اهالی سازمان ملل متحد توصیه می‌دهد که بهتر است همه کوشش را به خرج داد تا دختران از دانش‌های موثر برخوردار شوند و برای زندگیشان پایدیواری استواری گذارند. برنامه قادردخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از باقی ماندن ازدواج بر وقتی در تاجیکستان و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مانید.